Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Arz-ı salam ve edeb hizmet-i hemiye şuma geramiyan ve buzurgevaran. İnşallah ki der in mah-ı mübarek a'mal ve ibadat-i şuma merzi rızay-ı hak ta'ala karar begire inşallah. برای همه شما آرزوی توفیق روزافزون میکنم و تقاضای دعای خیر برای حقیر رو از همه شما عزیزان مسئلت میکنم. در مبحث اخلاق به سر میبریم و قبل از آنی که به قرائت متن پس از اینکه شرحی برای اون باز گفتیم برای شما عزیزان مشغول بشویم، مطلبی دیگر رو ارائه خواهم کرد برای اینکه شما نسبت به این موضوع هم درایت و التفات بیشتری پیدا بفرمایید و در ادامه شاغل به قرائت متن و کلمات متن و ترجمه خواهیم شد و پس از اون به مبحث بعدی یعنی اعضا با ذکر مقدمه و مباحثی که در تقدم و تأخر ذکر خواهم نمود در خدمت شما عزیزان خواهم بود. شناخت تمامی ابعاد هستی و به خصوص ابعاد هر چیزی که از علوم حقیقی بر ذمه ما و اون اشخاصی که میخواهند این صناعت شریف رو بیاموزند متوقف هستش بر شناخت موارد و مطالبی که قبل از این هم در جلسات گذشته من باب اونها شرح و بستی رو خدمت عزیزان یادآور شدیم و اسبابی رو از جهت این که به لحاظ مادی و فاعلی و صوری و قائی می توانند وجود داشته باشند در هر چیزی برای ایجاد هر چیز که خلقت حق تعالی بر آن قرار گرفته است که این چهار سبب در ایجاد در عالم موجود هست و بلا شک تمام اینها رو در هر چیزی در این عالم ما یافت خواهیم نمود و شناخت هر چیزی متوقف بر همین چهار هست و به طور کل مبادی علم از جهت مقدمات و تعاریف بر اینها اطلاق می شود و به لحاظ این که اخلاط در بدن هم به جهت همین چهار شکلگیریشون دارای سببهای مادی و صوری و غایی و فاعلی و اینهاست که همین سببها ایجاد اسبابی برای ایجاد تندرستی، حفظ صحت و بیماری و امراض میکنه. این قاعده ایست که باید بهش رجوع بکنید و دقت بر اون داشته باشید، چرا که ساختمان ذهنی شما رو برای شما شکل میده و از این جهت بلا شک برای شما بهترین واسطه برای دریافت اسباب و علامات در آینده برای تشخیص هر درجه از مدارج امراض در هر جایگاه و امکنه و ازمنه زمانی خواهد بود. بلاشک ما در جهت این که تندرستی و بیماری رو در عینیت خودش اگر بخواهیم به لحاظ مادی و سبب مادی در بدن خودمون تعریف بکنیم، 100% بحث اخلاص در اعضا و روح یکی از مواردی است که ما از جمله سببهای مادی که میدونیم از جمله اونها اخلاص هستند. چرا که وجود اخلاص به لحاظ سبب مادیشون از این جهت که سبب مادی اخلاق چه هست و چگونه بوده، هر یک از اخلاق به چه شکلی شکل گرفتند و به وجود آمدند و در اعتبار ترکیب اونها با هم دیگه به لحاظ این که استحاله این همراه خواهد بود و اخلاق موضوعیتی از لحاظ ترکیب و استحاله در بدن براشون حاصل می شود، این گونه ترکیب یا استحاله وقتی وضع می شود در نهایت به نوعی یگانگی کشانده می شوند و اون یگانگی و وحدت در این جایگاه که همون تندرستی و بیماری باشه، از جهتی وقتی ملحق می شود به بدن، مزاج و شکل بدن رو به لحاظ اعتبار شکل می بخشند. 100% این گونه هست و مقوله ای که به اعتبار همین استحاله و هیئت، به قول معروف هیئت ترکیب بدن، در موردش صحبت می شوند آن است که چه چیزی و به چه شکلی از چه جهتی از این استحاله به اعتبارش ایجاد شده و سبب اون دقیقاً سبب مادی هست که از پس اخلاط و ایجاد اخلاط به وجود میاد و سبب فاعلی برای این که تمامی عواملی که تأثیرگذار هستند در بدن تغییر می کنند و تغییر دهنده حالات بدن هستند یا نگه می دارند حالات متعدد در بدن رو و ایجاد عادات می کنند در بدن، عوامل متعدده این هستند که اونها به وجود آورنده و سببی هستند به لحاظ فاعلی برای اخلاط در بدن انسان که در سرزمینه ها و اماکن مسکونی متعدد متغایر خواهد بود، بر اساس استفراغات و احتباسات متغیر خواهد بود، از لحاظ اغذیه و اشربه مطمئنن متفاوت خواهد بود و هوا و متعلقات به اون و از لحاظ دیگر حرکت و سکون مطمئنن همه اینها که همون سته ضروری باشند ایجاد میکنند سببی رو به لحاظ این که فاعلی از این جهت موجوده در هر یک از اینها که فاعلیت اون میتواند ایجاد بکند اندازه ای از حرارت رو در بدن که این اندازه حرارت در بدن در افرادش و در اعتدالش میتونه اون خلط رو در کبد ایجاد بکنه. و مهم این هست که ما بدانیم این نوع از استحاله در بدن چگونه رخ میده و این استحاله ها در بدن از چه جهتی شروع میشه و رخ دادنشون شکل میپذیره که به جهت همین اسباب که الان عرض کردیم خدمت شما دقیقا به وجود میان و متعلق میشن از جهت این که هوا وقتی متغیر باشه، خب نوع ایجاد خلط در بدن هم متغیر خواهد شد و از جهت دیگری وقتی ما در جایگاهی به لحاظ مسکونی جغرافیای طبیعی ما جغرافیای طبیعی باشه که گرم و خشک باشه یک جور و همینطور قص الهازا و همینطور سن در بدن و تفاوت جنسیت و همینطور تمام اون شغله ها و حرفه هایی که ما اختیار میکنیم همه اینها عواملی هستند که به لحاظ این که سازگار با بدن باشند یا ناسازگار با بدن باشند ایجاد میکنند چیزهایی رو به لحاظ خواب و بیداری و سن و نوع و جنسیت و همه اینها که در هر جایگاهی متفاوت و بر اثر این اسباب مطمئنن انسان چیزی میگردد که بر اساس سازگاری با عواملی که در اینها نهفته هستش 100% ثابت خواهد بود و خب مطمئنن این رو باید بدونید که مطلب مهم در همین جایگاه قوانینی هست که از اینها صدور پیدا میکنه. برای مثال اسبابی که میتواند ایجاد صحت در بدن بکنه، صحت در بدن چگونه ایجاد میگردد؟ از پس این که اخلاط در بدن چگونه ممزوج شدن و به چه کیفیتی و سبب ایجاد هر خلط در بدن به چه کیفیتی بوده به لحاظ مادی و فاعلی و سوری و قایی و هر کدام از اینها به چه شکلی و به چه هیئتی ترکیب پیدا کردند و استحالت یافتند. هر یک از اینها تغییر می کنند به لحاظ حرکت هر کدام از این عوامل در بدن. برای مثال لخیر تغییر میکنه سن انسان از یک برهه زمانی به برهه زمانی دیگه، امکان این که یک بیماری به صحت برسه در بدن بسیاره، چرا که بعد از این امر انتقال که خودش یک قانون هست از قوانینی که ایجاد صحت و بیماری در بدن میتواند بکند، نوع استحاله خلط و نوع سبب مادی و فاعلی خلط به وجود آمدنش تغییر خواهد کرد و هر کدام از اینها که متغیر گردند مطمئنن حالات بدن هم بر اساس همینها متغیر خواهد شد و شکل و هیئت بدن هم بر اساس همین متغیر خواهد شد و نوع کارکرد بدن هم همینطور و نوع قوای بدن هم همینطور و نوع افعالی هم که از قوا و روحی که به قول معروف قوا او رو حمل میکنه و هم کننده هست مطمئنن متغیر خواهد شد و اینجا از همه موارد مهمتر این هست که سبب غایی وجود صحت یا مرض و ایجاد بیماری عزیزان در ابدان انسانی همون افعال هستند، افعالی که شناخت این افعال نیاز به شناخت قوا دارند و ارواح حمل کننده قوا. باید دانسته بشه اینجا که همچنین هستش، از همینجا ما باید ادراک موضوعی رو بکنیم که این ادراک موضوع در اثباتش در این ناحیه که سهل و آسان‌تر خواهد بود باعث می شود که ما به نکته ای پی ببریم، نکته ای که اگر سبب مادی در یک مطلبی برای ایجاد اخلاط چیزهایی مشخص هستند و ما اون رو از اغذیه می دونیم، آیا فقط اغذیه هستند که زاده می شوند از اونها خلط و اعضا و غیر بزالک؟ ولیکن وقتی ما سبب غایی وجود صحت و مرض رو در بدن افعال بدونیم به نوعی دیگری باید استنباط بکنیم و استدراج بکنیم این موضوع رو از این دل این مفهوم که ادراکش برای ما بسیار محسنه های عالی خواهد داشت. و اون این هست که وقتی افعال اخلاق رو ایجاد بکنند، از چه جهت افعال میتونن اخلاق رو ایجاد بکنند؟ وقتی غذایی خورده میشود، اون غذا بر اساس کیفیتی که از خود صدور میدهد حرارتی ایجاد میکند. حرارت ایجاد کننده وقتی کبد دارای حرارت معتدل از اون غذا بشود و این تحلیل و استحاله ای که از غذا به وجود میاد و بدل میخواد بشه به یتحلل و غذا به اخلاق تبدیل بشه، خب این غذا در یک تایم زمانی و یک اصول زمانی این فرایند استحاله رخ میده و تحلیل میده و از این تحلیل قوا و ارواح و ادامه حاصل میشه. اما افعال که خوردن غذا و اغذیه داخل همین افعال میتونه نهفته باشه و نهفته هست، به لحاظ اعمال و رفتار و افکار مطمئنن سرعت ایجاد اخلاط رو بیشتر ضمانت میکنه، از این جهت که ما بگیم اغذیه ایجاد اخلاط میکنه. اغذیه اگر 20% تا 30% سرعت برای اینکه اخلاط رو وجود بیاره داشته باشه به لحاظ کیفی و کمی، افکار و افعال و اعمال در کسر از ثانیه ایجاد اخلاط و در بدن غلبه هایی برای اخلاط به وجود می آورند. یعنی این که دلیلش هم واضحه، در جلسات بعدی وقتی به قوا برواق برسیم براتون بیشتر توضیح خواهم داد این موضوع رو، که وقتی روح در بدن انسان به واسطه عملی از افعال و افکار، چه خشم باشه، چه ترس باشه، چه شادی باشه، چه رغبت باشه، چه تنبلی باشه و هر فعلی از فعلهایی که از خصائل مختلف اخلاقی و رفعاری نشأت دارند، دارای کیفیتی هستند و هر یک از این کیفیات حاصلی رو در روح به منحصه ظهور میگذارند، از جهت این که روح برای اینکه اعمال خود رو از لحاظ اینکه در ظاهر و صورت به لحاظ سبب سوری بخواد اثری بگذاره در بدن و صورتی رو بیان بکنه و عیان بکنه و نشان بدهه، اینجا نیم دایره هایی رو در بدن که میزنه که بیرون از بدن هم میآیند، هر کدام از این افعال بر اساس اون خصلت و اون خصالی که ما در موردش میخواییم صحبت بکنیم و ذکر کردیم، سرعت بیرون آمدن روح و بازگشتش به بدن و سرعت گشتن در خود بدن و سرعت گشتن و نیم دایره در خود بدن رو زدن، هر کدام از اینها در کسر از ثانیه ایجاد کیفیاتی در بدن میکنه و کمیت این کیفیات رو مورد مناقشه قرار میده و موجب ازدیاد یا کاهش اونها میشه و هر کدوم از این ازدیادها و کاهشها ایجاد استحاله هایی میکنه در کیفیات اخلاط در بدن و اخلاط در بدن به واسطه اینها دارای غلبه هایی میگردند که نه اغذیه اون رو به وجود آوردند و نه چیز دیگری. تنها چیزی که باعث ابداع اونها شدن و باعث این شدن که اونها به وجود بیان و ایجاد بشوند و بالا بروند و پایین بیایند و دچار غلبه بشوند یا کاهش پیدا بکنند، افکار انسان بودند در اصل. پس این که ما وقتی میگوییم آنچه در ما میگذرد به واسطه یا آن چیزی است که بر ما میگذرد، حاصل افکار ماست که میتواند در بیرون و درون ما ایجاد بکند امراض و بیماری ها و شادی ها و پسند ها و ناپسند ها، همه اینها گواه بارزی است بر این مطلب و این مقوله که باید بدانید برای این که ما صحت رو در بدن ایجاد بکنیم، اول باید از دایره سبب غایی افعالی وارد بشویم، که افعال ما که بر اساس افکار ما شکل میپذیرند تا منظم و در جایگاه خود مرتب و در مورد خودشون و در هر بابی که هستند در یک تنظیم و یک منظم بودن و یک دایره ای از ثبات و تغییر به جایگاه خودشون که انتظام پیدا بکنن و درست باشن، تا به این صورت اینها صورتشون تغییر نکنه و ما از این جهت متغیر نشیم، مطمئنن نه عادتها تغییر میکنند نه چیز دیگری، چرا که ما میدونیم عادتها یک تأثیر بسیار بالایی در مزاج انسان دارن، تا اون حد که انسان میتواند شخصیت و مزاج او بر اساس عادات متغیر بشود و اخلاق بر اساس این متغیر گردد و ایجاد و اسباب صحت و مرض رو در بدن ایجاد بکند. یعنی قاعده طبی اصلا بر این اساس صدور پیدا میکنه، هضم و دفع و جذب و همه اینها بر همین موارد متوقف میشه. خیلی از اوقات هست که شما یبوست رو نمیتوانید با دارو از بین ببرید، هرچه تلاش بکنی و هرچه بدهید، تا زمانی که شخص به تخلیگاه که میرود مینشیند در حالتی مضطرب، بیرون صداهای بیشتر از پیش، ذهن پر از صداهای مخشوش، وقتی در این حال به سر ببرد دفع بند می آید و به هیچ وجه اجابت مزاج حاصل نخواهد شد. اما وقتی شما دارویی نمی دهید، فقط بر روی فکر شخص بیمار کار می کنید، از این جهت که وقتی به داخل تخلیگاه می روید به صدای آب گوش بده، یا کلمه یا لفظی به نام شش رو پشت سر هم بگو، بعد از چند دقیقه اختلالاتی که در مزاج داره رخ میده و تغییراتی که داره در مزاج رخ میده رو همون لحظه به عینه معاینه در خواهد یافت و میبینید بدون دادن هیچ دارویی به وسیله این که فعلی رو مرتکب شده، این عمل از افکاری داره نشأت میگیره که نشأت اون افکار باعث میشود که چی؟ دایره اخلاق در بدن دگرگونه بشود. خب ما این رو میدونیم و وقتی برای ما از جهت منفعت طلبی برای یک سری از همکاران ما ناخوشایند است که این موضوع به تمام وجه جا بیفته، مطمئنن هیچگاه سلامت رو در جامعه خودمون به کیفیت نحو و احسن نحو در جامعه نخواهیم داشت و نتوانیم با آن چه خواهیم برسیم در رسیم. این موضوع از جمله موضوعاتی است که اهمیت بسیار بسیار بالا و والایی رو دارد که باید در مورد اون بدانیم و علت این که کسی که این کتاب را نگاشته است در این بخش از اخلاق به این موضوع پرداخته است، از جمله مواردی که نیاز بوده است که ما ادراک بکنیم در همین مقوله در دایره امکانی همین موضوعه که ما بتوانیم با به وسیله درک موضوع این موضوع رو در ذهن خودمون حمل بکنیم برای رسیدن به مقصدی که این حامل برای ما انتاج به نتیجه‌ای داشته باشه که محصولش برای ما کیفیت بالایی رو در بر خواهد داشت. در جایگاه دوم و مطلب دوم اگر دقت بفرمایند عزیزان، در تمام اسبابی که مؤلف و نگارنده مطلبش رو عنوان کرده از جهتی که سببی بوده برای اون خلط و به جهت اسباب دقت بکنید، کبد به لحاظ اعتدال در جایگاه خودش قرار داره و نشان دهنده این است که گرمایی که دارای رطوبت باشد و رطوبات به طور کلی در جهت اولا یا در جهت ثانویه خودشون، یعنی بخش اولا یا بخش ثانویه رطوبت ها در بدن، موضوعیت اخلاط رو به طور کل شکل میدن. رطوبت های ثانوی هم که قبلا گفتیم دو گونه میشوند، دو زائد میشوند و غیر زائد. رطوبتی که در فضای خالی اطراف مبرک ها قرار میگیره و بعد در زمان خودش کار میکنه، غذا رسانی میکنه و به طور کل در مورد رطوبت ها باید این رو دقت بکنید و بدونید که اصل مطلب در اینجا نهفته شده، که در حقیقت رطوبت اون چیزیه که از لحظه شکلگیری نطفه که اون رطوبت رو رطوبت ناشی از منی میگویند تا زمانی که انسان به دنیا میاد و سن کم کم دوره و برهه زندگی رو پشت سر میگذاره، اصلی ترین چیزی که مایه بقای اخلاط در بدن به صورت طبیعی و از حالت اعتدال خارج نشدن در بدن هستند، این موضوع رطوبت از جهت غریزی و طبیعی در جایگاه خودشه که اخلاط رو به لحاظ جوهری شکل میده. یعنی جوهره اخلاط رطوبته و فقط از لحاظ این که تفاوت میکنه در جوهر، این قضیه ایجاد میشه که باعث دگرگونی میشه در اخلاط. ابن سینا در مورد این که خون به لحاظ طبیعی صرف نظر از این که وقتی تکون پیدا میکنه از لحاظ طبی، روح از یک بخش لطیفی از خون این کار انجام میشه، اگر این خون از رطوبتش کاسته بشه یا به رطوبتش افسوده بشه یا در اثر مخلوط شدن با صفرا و سودا غلظت پیدا بکنه یا هر چیزی که باعث بشه اعتدال یا ویژگی خون از بین بره، در اصل به رطوبت خدشه در بدن ایجاد شده. یعنی سازگاری بدن به لحاظ رطوبی از مهمترین مقوله ها در این موضوع از موضوعات طبی است که باید نسبت بهش دقت داشته باشید، که به طور کل ما در بدن چیزی غیر از رطوبت نداریم که این رطوبته که در اصل سیاله و اگر این رطوبت کاسته بشود جلوی سیلان این رطوبت گرفته می شود. وقتی جلوی سیلان گرفته بشود باعث می شود رطوبات ایجاد شود. اگر دچار رسوبات شود، در هر نقطه‌ای که دچار رسوبات شده است اون اعضا از عضوی که از اعضای بدن هست دچار چه می شود؟ دچار مرض می گردد و از حالت خود خارج می گردد و این از حالت خود خارج گردیدن چه می گردد؟ باعث عارضه و سبب ساز بیماری و امراض در بدن و ایجاد و شکلگیری حال غیر صحت در بدن خواهد بود. این خیلی مهمه که ما بدونیم. به همین دلیل هم است که دقیقا ما یک مکتبی داریم در مکاتب طبی به نام مکتب طب اخلاطی، که بقراط واضع این مکتب بوده در قرن 16 هم که در سرتاسر کشورهای جهان این دقیقا در اصول طبی رایج شده و اکثر پزشکان در اون زمان بهش اعتقاد داشتن. مکتب رو بر اساس مایعات درونی بدن که استوار بر اون هستند دقت داشتن برش و تغییرات نامحسوس و تدریجی که در اینها ایجاد میشه در بدن باعث میشه که انسان دچار تغییر در زندگی بشه و از حالتی به حالت دیگری دگرگون بشه و ساختمان طبیعی بدن تغییر بکنه. پس ما باید اینو بدونیم به طور کلی در این مکتب طب اخلاطی اعتقاد بر این داشته بقراط که چهار عنصر خاک، آب، هوا، آتش، چهار خاصیت این عناصر که گرمی، سردی، تری و خشکی باشه به وجود اومده. چهار تا مایع اصلی در بدن انسان، حیوانات که چه به هستند؟ عبارت از همین خون و بلغم و صفرا و سودا. دخالت این چهار مایع رو در کلیه حالات بدنی هم از تغییرات فیزیولوژیک و پیدایش بیماری ها بهبود حال بیماران رو متوقف بر این میدونستند. پس ما در این مقوله باید آگاهی به این داشته باشیم که از نظر کیفی بدن میتونه نسبت به سایر اخلاط از لحاظ اخلاقی دچار چه بشه؟ تغییرات بشه. این تغییرات از چه جهتی به وجود میاد؟ از جهت این که سببهای ایجاد اخلاط متغیر بشه. خواه این تغییرات به علت سوء تغذیه باشه یا تنفس هوای فاسد باشه یا به واسطه شدت گرمای هوا باشه، همون سببهایی که در مقوله فاعلی گفتیم خدمتتون، یا میتونه چکار بکنه؟ بالعکس به شکل دیگری باشه، یا میتونه باعث افزایش فضولات در بدن بشه یا میتونه در بدن کاهش بده فضولات رو. تعادل این مایه ها اگه بر هم بخوره این ساختمان طبیعی بدن تغییر میکنه و مواد مختلفی به وجود میاد که طعمهای اونها خارج از طعمهای اصلی است. تلخی و شوری و شیرینی و ترشی و همین ها با هم در می آمیزند و سبب لاغری شدید میکنه در شخص، سبب شاقی شدید در شخص میکنه. پس طبیعت انسان بر اساس این که داخل بدن هدفی براش منظور شده، از این جهت که به حالت طبیعت اصلی خودش باید برگردونده بشه، این هدف اصلی طبیب از جهت این که برای درمان بیمار ابتدا به ساکن از دارو استفاده نکنه و از عملی به نام عمل تعدیل استفاده بکنه، که این عمل عملی است که انسان رو شما چه بکنید؟ به وسیله به کار بردن محلل ها از لحاظ افکار و قوای چی؟ نفسانی. از جهت چی؟ از اعراض نفسانیه کمک بگیرید و عمل تعدیل رو در درون انسان به کار ببرید. این باعث میشه یه حالت دومی در انسان شکل بگیره که این حالت دوم برگشتن به چیه؟ برگشتن به اصل قوه اساسی و قوهیه که نسبت به اون بهش میگفتن نیروی حیاتی، که در این بینه که عمل نضج مواد تو هم با حالات کم و بیش انجام میشه. در این حالته که دقیقا عملیات های مختلف انتقال، عملیات های مختلف بحث بحران که مواد زائد بدن رو باید دفع بکنه بدن، اگر بدن به حالت طبیعی خودش بخواد برگرده این حالت بحران رو باید طی بکنه. حالت بحران چیه؟ حالت بحران اون حالتیه که مواد زائد رو به وسیله طبیعت بدن به صورت طبیعی شروع میکنه رسوب زدائی میکنه و از بین میبره و دفع میکنه تا به یک جایگاهی برسه که به لحاظ واحدیت بتونه بحران رو بر اساس مساعداتی که در وجود بیمار وجود داره کنترل بکنه. و این دقیقا اون طب اخلاقیه که بقراط در مقابل بروز بیماری ها، دخالت این مایعات دقیقاً اعتقاد بر این داشت که اختلالات اعضای بدن و قوای طبیعی اون تماماً بسته به این موضوع هست، از جهت این که سببها رو باید دقت داشته باشید که چه سبب و اسبابی رو به وجود میارید در بدن از لحاظ عملیات های ذهنی، فکری و خورد و خوراک و تمام سته ضروریه، که این عملیات به لحاظ سبب ساز شدن بدن رو به خشکی، تری یا اینکه شیرینی، شوری افس بکنه بدن رو، ترش بکنه بدن رو و از حالت طبیعی خارج بکنه یا به حالت طبیعی برگردونه. پس باید دقت بکنید ضعف اخلاط اربعه موجب بروز امراض خواهد بود و تمام این موضوعات عملیات های شیمیایی و بیوشیمیایی و زیستی رو در بدن متغیر میکنه و تمام کلماتی که مؤلف و نگارنده در موردش اذعان فرمودند به صورت مختصر کنایت از همین موضوعی که تا اینجا برایتون شرح و بس دادیم. در ادامه در ترک دیگری انشاءالله به خواندن متن و اشاره کوتاه در هر موردی بسنده خواهیم نمود و برای بعد از این انشاءالله به بحث اعضا خواهیم رسید و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. موفق و مؤید باشید.
دانشکده مجازی اشارت، جایگاهی برای کسانی که متفاوت می‌اندیشند.